جلسه دوم از دوره مقدماتی بورس، پارت اول. به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان عزیز و دوستان گرامی. بنده حسین صمدی و همراه دوست عزیزمون جناب آقای یاسر حیدری و سایر عزیزان از گروه کاریمو خدمتتون هستیم. این فایل رو قاعدتا شما از کانال 0 تا 100 بورس میشنوید و برای این مجموعه تهیه شده. اول خدمتتون باید عرض کنم که این وقفه که ایجاد شد به خاطر این بود که اکثر دوستان که فایل رو نتونسته بودن گوش بدن، فایل های قبلی رو، الان اون فایل رو گوش بدن و بتونن با آمادگی بهتری این فایل جدید رو گوش کنن. اول از همه در مورد موضوع تورم میخوام باهاتون صحبت کنم. تورم موضوعی که خب همه فکر میکنن میدونن و واقعا هم به خاطر این مباحث انتخاباتی و هزینه هایی که تو جامعه وجود داره اکثر مردم میدونن، ولی خب تو مسائلی مثل سرمایه گذاری رو لحاظ نمیکنن. حالا چرا انقدر اولویت داشته که من اول بحثم میخوام اینو بگم؟ ببینید، الان برفرض میگن تورم سالانه 15%. این به چه معنی به نظر شما؟ بانک به شما داره سالانه 15% سود میده، درسته؟ و میبینیم که خیلی از عزیزان هم پولشون رو با توجه به این دوباره میبرن بانک سرمایه گذاری میکنن. برفرض عزیزی میره 100 میلیون توی بانک میذاره، سر سال به 115 میلیون میدن، یعنی 15% سالانه، و فکر میکنه که 15 میلیون سود کرده، درسته؟ ببینید، امسال برفرض دکترا خوندن تو دانشگاه آزاد 100 میلیون تومان در میاد، برفرض، حالا هزینه رو من زیاد دقیق نمیدونم. بعد سال بعد دانشگاه آزاد میاد، با توجه به تورمی که جریان داره توی جامعه، خب قاعدتا هم هزینه هاش میره بالا و مسائل این چنینی، میگه که شهریه رو 15% میبریم بالا. و سال بعد برفرض شهریه‌ای که برای یک دکترای دانشگاه آزاد باید بدیم 115 میلیونه. یا مثلا یه مثال ساده‌تر خدمتتون بزنم، ماشین تیبا امسال 24 میلیون تومنه، سال بعد اگه شما بخواید تیبا بخرید، شرکت سایپا میاد میگه که با توجه به اینکه هزینه کارگر رفته بالا، هزینه مواد اولیه با تورم رفته بالا و همه چی رفته بالا، من هم قاعدتا باید پول خرید ماشین رو ببرم بالاتر، و میاد میکنه برفرض 26 میلیون. یعنی با همون تورمه میاد پول رو افزایش میده، پول خرید رو. یا امسال برفرض ما میتونیم یه مسافرت خارجی بریم با 10 میلیون تومان، ممکنه ولش کن، پولو میبریم سرمایه گذاری میکنیم، یا میذاریم تو بانک، میگیم سال بعد میریم، یه پولی هم تجربه اون باشه. بعد سال بعد همین 10 میلیونمون شده 11 میلیون و 500 تومان. بعد میریم که میگیم آقا چقدر مثلا برفرض همون مسافرت هم میخوایم بریم همونجا، میگه که خب اونا هم هزینه دارن و اینا، میگه 11 میلیون و 500 تومان. یعنی عملا بانک به ما هیچ پول اضافه‌ای رو نداده، فقط باعث شده که ارزش پولمون کم نشه دیگه. امسال با همون پول میتونستیم همون مسافرت رو بریم، سال بعد با پول بانک دوباره با توجه به تورم میتونیم به قیمت زمانی اون موقع بریم. یعنی شما همیشه این رو لحاظ کنید که پول ما امسال 10 میلیونمون که باهاش میشه تیبا خرید، میشه یک مسافرت خارجی رفت، سال بعد دیگه نمیشه با 10 میلیون همین رفت، سال به سال هزینه ها با توجه به تورم میره جلو. ببینید، مثلا همون مثال ها فکر کنم کافی باشه. شما باید پولی که سرمایه گذاری میکنید، برفرض مثلا میگید من امسال ماشین نمیخرم، میخوام این سرمایه گذاری بکنم، برفرض حالا یه عده میگن که پولم میذارم بانک، یه سودی از پولم بگیرم، برفرض 24 میلیون بذارم یه سودی بگیرم، بعد دوباره تیبا میخرم، غافلن که سال بعد تیبا میشه 26 میلیون. با همون، یعنی سایپان به این حواسش هستش که یعنی اگه سال بعد امسال نخریدن، سال بعد اونم تورم رو لحاظ میکنه، میره 26 میلیون میخره دیگه. شما باید پولتون رو اگه میخواید سرمایه گذاری کنید، اگه میخواید ماشین خریدنتون، اگه میخواید سفر کردنتون رو یک سال سختی بندازید یا برفرض میخواید یه فکر اقتصادی خودتون کار بندازید، جوری باشه که برفرض 24 میلیونتون بشه 40 میلیون، که بعد بگید که آقا من 26 میلیون دادم تیبا، 14 میلیون دست خودم موندش. درسته؟ این هستش که یک سرمایه گذاری منطقی هست و تحت این سرمایه گذاری واسه تون یه چیزی میمونه. ببین اینو برای چی گفتن محبس تورمو؟ ببین خیلی ها هستن، خیلی از عزیزان هستن میگه که من اومدم 100 میلیون داشتم، رفتم تو بورس سرمایه گذاری کردم، اینجوری شده، اونجوری شده، فلان شده، پولم شده 115 میلیون. ببین 115 میلیون در واقع کار شاقی نکردی، شما تونستید پولتون رو ثابت نگه دارید توی یک سال و باعث شدید ارزش پولتون کم نشه. اینو همیشه لحاظ کنید و باید حتما شما بالاتر از تورم در بیارید. حالا یه مثال که نه، یک مبحث مهم رو خدمتتون میگم به اسم تأمین مالی و تخصیص منابع مالی. این مبحث خیلی واسه خیلی از عزیزان کانال ما به درد بخور هستش. چراشو الان میفهمید. پس شد چی؟ تأمین مالی و تخصیص منابع مالی. ببینید بعضی ها کارشون سرمایه گذاریه، یعنی میگه کار من، شغل من، تخصص من سرمایه گذاریه، مثل بقیه کارا دیگه. میگه کار چیه؟ میگه بساز بفروش. فلانی کار چیه؟ فرش فروشم. این هم کاری سرمایه گذاریه. بعد اینا چی کار میکنن؟ میرن به افراد، بانک ها، مؤسسات میگن که آقا اگه پول دارید بید ما باش کار کنیم، بید ما سرمایه گذاری کنیم، سالانه بهتون با این نرخ سود میدیم. حالا مثلا با چه نرخی؟ با نرخ آور فرض بگیریم که متغیر میشه سال مختلف، مثلا حالا 15%. این آر ما گرفتیم 15%. بعد این سرمایه گذاری میاد چیکار میکنه؟ بر فرض ما سرمایه گذاری میایم چیکار میکنیم؟ میایم تخصیص میدیم این منابعی که جذب کردیم. یعنی چی؟ یعنی شروع میکنیم میگردیم توی طلا، توی ساختمون، توی بورس و جاهای دیگه، هر جایی میگردیم ببینیم که با نرخ بی درآمد جذب کنیم. حالا مثلا نرخ بی رو بگیریم 25%. بعد سر سال میایم میشیم حساب کتاب میکنیم اون نرخ آی که گرفتیم، که حالا اینجا برفرض گرفتیم 15% رو، به صاحبش پس میدیم. بعد ما با تفاوت بی منهای آ که اینجا گرفتیم 25% سود میکنیم، 15% قرار بدیم به مؤسسه یا بانک، 10% باز خودمون خالص میمونه. یعنی پولی که سرمایه گرفتیم، سرمایه از خودمون هیچی نداشتیم. بذار اصلا یه مثال دیگه بزنم. ببین وقتی مثلا برفرض ما حرفه‌ای شدیم، رفتیم به یه آقایی، به یه بانکی، به یه مؤسسه گفتیم که آقا 100 میلیون بده من امسال به شما 15% سود میدم با این 100 میلیونی که به ما دادی. بعد برفرض میگردم میفهمم که امسال یا اصلا تخصصم بورس، کل اینو میارم توی بورس، بعد از اینجا 40% بازده کسب میکنم، یعنی 100 میلیونم آخر سال حساب کتاب که کردم میبینم شده 140 میلیون. خب اصل سرمایه رو که 100% باید بدم به اون مؤسسه یا بانکی آقایی که گرفتم، 15 تومنش هم خب سود، سر سال واسه من 25 میلیون مونده، 25 میلیون سود خالص. این میشه یه کار به عنوان سرمایه گذار. اون موقع است که من میتونم بگم آقا من سرمایه گذارم، منابع جذب میکنم، سرمایه گذاری میکنم با یه سود بالایی. فقط ببین این نکته که خیلی مهمه، باید یه جایی رو پیدا کنید که اون بیه بزرگتر از آ باشه. یعنی وقتی به یکی قول 15% میدید، برید توی صنعتی سرمایه گذاری کنید که برفرض 50% بازده داشته باشه، که آخر سال که میدون 15% رو بدید واسه تون یه چیز بمونه دیگه. درسته؟ نهید از بانک با نرخ 15% وام بگیرید، بعد ببرید تو بانک دوباره با نرخ 15% سرمایه گذاری کنید سود بگیرید. خب ته سال صفره اون کارمزد، اینا رو حساب کنیم حتی منفی هم میارید. پس حالا این نکته چیش جالب بود؟ وقتی تخصص پیدا کردید ولی پول نداشتید، میتونید اینجوری تامین مالی کنید دیگه. همه ما یه سری افرادو داریم، دایی، پسرعمه، پسرخاله، بابا، دوست، آشنا، رفیق یا غریبه، که اینقدر پول دارن نمیدونن چی کار کنن اصلا. اصلا واسه شون یه دغدغه شده که آقا من برفرض 20 میلیون دارم 30 میلیون دارم بانک بذارم چی کار کنم؟ اگه آدم مطمئن پیدا کنم میدم بهش کار کنه ها. و شما بهشون میرید میگید حالا میتونید جذب کنید. مثلا نه اینکه هر کی از راه برسه شما اینا پولو به این آقا بدن به شما بدن اصلا باید نفلش کنید دیگه. نه با سابقه خوب با یه عملکرد خوب میرید چشون میگید که آقا من 2 سال گذشته اینقدر کار کردم این درصدو گرفتم حالا یا شریکی به من بدید یا با یه درصدی من سالانه بهتون پس میدم دیگه. بانک میده 15 درصد من بهتون میدم 18 درصد که واسه شما بصرفه. البته خب بخوایم اسلامیش رو حساب کنیم بهتر شریک شید که اون بحث ربا و اینا پیش نیاد دیگه. یه خورده اونجوری سخته شراکتی کار کردن، یه خورده سرمایه جذب کردن سخته ولی خب بهتره. خیلی الان میان تو پیوی میگن که آقا من 2 میلیون دارم، من 1 میلیون دارم، من 100 تومن اصلا 100,000 تومن تک تومن دارم چیکار کنم و اینا. ببین اصلا اینا مهم نیسته. شما دانش رو کسب کنید، بتونید با پول پول بسازید، بعد خیلی میتونید سرمایه جذب کنید. یعنی حرفه‌ای بشید، تمرین کنید، یادگیری رو شروع کنید، بعد خود به خود راههایی هستش که ما اصلا به تو معرفی میکنیم برای تامین سرمایه. ولی الان به هیچ وجه از کسی پول نگیرید. خیلی زوده ها اصلا پول مردم رو میگیرید نابود میکنید تموم میشه میره اصلا دیگه، خطرناکه دیگه. تو همه کارا میگن دیگه، میگن که کاری که بلد نیستی تیکت که برو جلو، اصلا پول بزرگ نیار و اینا. اصلا یک میگیم که آقا تا وقتی که یاد نگرفتید پول گنده نیارید توی بورس، بعد که حرفه‌ای شدید تونستید آقا خوب خرید و فروش کنید، بگید من تحلیل رو کامل بلدم و اینا، ریز ریز پول خودتون رو بیارید، ببینید اصلا چه بلایی سر پول خودتون میارید، بعد برید پول مردم بگیرید دیگه. حالا بعدا خدمتتون عرض میکنیم اون آدمایی که اول میان تو بورس بهشون میگیم پول خراب کنه، پول خودش رو میاره به باد میده از روی احساسات، هیجان، تحلیل بعد خیلی مسائل. بعد میگه آقا چرا اینجوری کردی؟ میگه که خب چیکار میکردم؟ میگم خب باش. بعد میره پول بابا رو میاره، اونم به باد میده. پول داداش رو میاره، به باد میده. پول پسر خاله، پول پسر عمه. آخر سال میره حساب کتاب میکنه به 50 نفر بده. این آقا دیگه خلاص هستن. نباید دیدشه زلی فک و فامین. بس سر این میگیم که آقا اول یاد بگیرید. این همون قسمتی که گفتیم خدمتتون برای اینکه چجور منابع جذب کنیم. این لحاظ اصلا نگران نباشید، یاد بگیرید. توی بورس اگه دانش داشته باشید میتونید سرمایه جذب کنید. مباحث مختلف هستش، کارگزاری ها حتی بهتون اعتبار میدن. سبدگردانی و مباحث خیلی بزرگی هستش که شما اگه دانش داشته باشید اصلا جای نگرانی نداره و میتونید سرمایه جذب کنید. تو قسمت بعدی خدمتتون میخوام در مورد بازار اولیه و بازار ثانویه تعریف کنم. یه خورده وارد مباحث جدی‌تر و عملیات‌تر میشیم. میخوایم یواش یواش وارد این دریای نه دیگه مواج نیست بورس ایران دیگه، گفتیم بورس ایران دریای آرومه، اون خارج بود که اقیانوس با موج‌های خیلی بلند چند صد متری فارکس بود. می‌خوایم یواش یواش وارد بورس شیم. فایل اول رو گوش کنید، یه استراحتی بکنید تا وارد مباحث جدی‌تر و عملیات‌تر بشیم.